باران را در نگاه تو دوست دارم و باران را بر گونه هایی که می نشیند و دلتنگی های من را به هیچ کس نمایش نمی دهد دوست دارم. به بخش دوم رادیو سلامت در روز پنجشنبه آخر هفته 13 اردیبهشت ماه 1403 خوش آمدید. از این لحظه من به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم که انشاءالله در کنار شما خواهیم بود بهترین هم نصیب شما و هم نصیب ما بشه از طریق خدای مهربون که انشاءالله بتونیم تا ساعت 22 برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم و شما شنونده باشید و لذت ببرید و بپسندید. اما از این لحظه من به اتفاق دوستانی که در کنارشون هستیم، سرکار خانم حیدری بزرگوار ناظر و هماهنگی ما هستن، آقای آقاجانی عزیز جوان خوش‌ذوق و باهاتیه در کنارش هستیم، صدا بردارمون هست و من میزبان شما علی اصغر کاکاوان و همه ما سکاندار و کاپیتانی داریم به نام پیر تجربه آقای فتایی عزیز. درود بر شما. صاحب دلان، قلب های پر از مهربون، عزیزان، هموطنان عزیز، انشالله که سلامت و تندرست باشید و از این لحظه که با ما همراه هستید ختم کلام بنده رو شما چشم انداز رو خواهید شنید در ساعت 14:05 و برنامه هایی که قراره در فواصل مختلف تقدیم شما بکنیم من به صورت با قول خودمون تیتروار یا رونوشتی تقدیمتون بکنم که وقت بگذارید و انشالله شنونده باشید و لذت ببرید. در ساعت 14:40 فصل دوم رو تقدیم شما میکنیم، با نخبگان رو در ساعت 15 میشنوید و کد 99 رو در ساعت 15:30 خواهید شنید. مثل همیشه در ساعت 16 خبرهای سلامت تقدیم شما بزرگواران میشه و نیشتر هم بعد از خبرها ساعت 16:05. کارگاهی برای زندگی در ساعت 17:05 تقدیمتون میشه. افرا رو ساعت 18 میشنوید و یک روز و یک کتاب رو ساعت 18:35 خواهید شنید. قلبمون رو، روحمون رو صیقل می‌بخشیم با لحظات نورانی و ملکوتی از آن مغرب به وقت شرقی تهران از رادیو سلامت که به پیشوازش خواهیم رفت با تلاوت آرامش در ساعت 18:50 و در ساعت 19 از آنگاهی رو تقدیم شما سروران گرامی می‌کنیم. اما در کنار شما خواهیم بود که خشت اول رو تقدیمتون بکنیم بعد از حال و هوای نورانیتون که در ساعت 19:30 خواهید شنید. مخاطب خاص رو در ساعت 20 تقدیمتون میکنیم. زنان جامعه من رو در ساعت 20:30 همصدا خواهیم شد با برنامه همصدا در ساعت 21 و سیبک و قصه های مادر بزرگ رو که شنیدنی و لذت خواهید بود خاطر بازی خواهیم کرد با شما در اون ساعت 21:10 و انشالله من به اتفاق دوستانم اگر عمری باشد و به شرط حیات با نمایش در ساعت 21:30 از حضور شما مرخص میشیم و میگیم شب بر شما خوش باشه انشالله. عصر به یاد ماندنی داشته باشید، عصرتون به عشق، دنیاتون بهشت. و اما چشم انداز.
چشمانداز. چشماندازی از دریچه سلامت به آینده. برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. برنامه چشم‌انداز رو تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه‌ای که سیاست کلان سلامت رو مورد بررسی قرار میده. این برنامه رو اختصاص دادیم به حمایت‌هایی که از مادران و کودکان باید صورت بگیره با جنبه‌های مختلفی که مطرح هست.
طرح یسنا یا همان یارانه ویژه مادران باردار و دارای کودک شیرخوار کشوری می شود. این طرح یارانه مضاعف 600 هزار تومانی برای مادران با فرزند زیر 2 سال است که برای 3 دهک اول کم درآمد به اجرا در می آید. سید سولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
در گام نخست مرحله اول 27500 مادر شیرده که در گروه دهک اول دهکبندی ها قرار دارن مشمول این تر میشن در یک بازه زمانی 6 ماهه و برای هر کدوم از خانوارها، هر کدوم از مادران شیرده تا سقف 4 میلیون تومان پرداخت میشه. بازه زمانی 6 ماه البته به صورت نقدی در کارت کالابرگ واریز میشه، اما صرفاً مجاز هستن اون کالهایی که تعریف شده است خریداری بکنن. این یه طرح 6 ماهه است. در مراحل بعدی امیدوار هستیم که بتوانیم با تأمین منابع بیشتر و با کمک‌هایی که صورت میگیرد در سایه سار حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف تیات و سنا بتونیم این طرح رو گسترش بدیم و البته طرح‌های دیگری هم در راستای جوانی و جمعیت، ماده 24 قانون جوانی و جمعیت در دست اقدام هست که اون هم در جای خودشون داره عمل میشه. بخش اعظمی از منابع رو استان قدس رضوی، قرارگاه امام حسن مجتبی و همچنین ستاد اجرای فرمان حضرت امام، بنیاد 15 خرداد و بخشی رو هم از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین میشه. یه کار دست جمعی و گروهی هست، همه با هم جهاد سازندگی این کار رو داریم انجام میدیم و ما مفتخر هستیم که افتخار بکنیم که با نام حضرت علی ابن موسی رضا این اقدام رو انجام میدیم.
افراد شامل این طرح می توانند از بسته‌های حمایتی پیشبینی شده شامل لبنیات، حبوبات، غلات، پروتئین، میوه و سبزی و نیز بسته بهداشتی کودک شامل پوشک، صابون و شوینده ها تا سقف 600 هزار تومان خریداری کنند.
در این بخش از برنامه گفتگوی رو تقدیمتون خواهیم کرد با آقای دکتر احمد اسماعیل زاده. ایشون مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر اسماعیل زاده سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم علوی، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلامت دارم، در خدمتتون خواهم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید آقای دکتر. ما می‌خوایم یه مروری داشته باشیم رو برنامه‌های حمایتی از مادر کودک. حالا البته بخشی از این برنامه‌ها برنامه‌ریزی‌های اجتماعی است. اگر که ما می‌خوایم که حمایت از خانواده بشه و فرزندآوری، خب یه بخشش مسائل اقتصادی اجتماعی است که مسئولین خاص خودش رو داره. تو حوزه برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت تغذیه‌ای به خصوص برای گروه‌های جمعیتی که آسیب پذیری بیشتری از نظر سلامت برشون مطرحه، مثل سالمند و مادر باردار، کودکان، به خصوص اگه در مورد کودکان صحبت میکنیم، باز هم دوره های رشدی مختلف میتونه مد نظر ما باشه. اصولا بفرمایید که اینجور سیاستگذاری هایی که در وزارت بهداشت و در نظام سلامت باید براش برنامه ریزی بشه، چه جور برنامه ریزی هایی در سال 1402 ما داشتیم و پیشبینی برای آینده به چه ترتیبه برای کدوم گروه های جمعیتی؟
بله، همینطور که شما فرمودین گروه های آسیب پذیر ما عمدتاً کودکان و زنان باردار و شیرده و همینطور سالمندان هستند و اینهایی که دچار کمبودهای تغذیه هستند، وظیفه حاکمیت این هست که بتونه اینها رو از نظر تغذیه حمایت بکنه و این برنامه هم در طی سال 1402 و سالیان قبل هم انجام شده که من مفصلا خدمتتون توضیح خواهم داد. از کودکان اگه بخوام شروع بکنم، به عنوان یکی از گروه‌هایی که در معرض رشد سریع قرار دارن و هر گونه کمبود تغذیه در اونها میتونه عواقب جبران‌ناپذیر رو برای سلامت اونها در طی سالهای بعدی زندگی داشته باشه، ما کودکان رو تحت برنامه حمایت تغذیه یا تحت عنوان طرح امنیت غذای کودکان از سال 1402 که به مقدار به صورت وسیع با همکاری وزارت بهداشت و وزارت رفاه انجام شد تحت پوشش قرار دادیم. البته مفهومش این نیست که سالهای قبل این کودکان تحت پوشش نبودن. سالهای قبل برنامه حمایت تغذیه کودکان با همکاری وزارت بهداشت و کمیته امداد حضرت امام انجام میشد، اما خب اون برنامه که با همکاری کمیته امداد حضرت امام انجام میشد حجم کمتری رو یا تعداد کمتری از کودکان رو با در حقیقت کمک محدودتری رو شامل میشد. از مهر ماه سال 1402 طرح امنیت غذای کودکان در اشل بسیار بزرگتر با همکاری وزارت رفاه، وزارت بهداشت و پشتیبانی مالی سازمان برنامه بودجه در کشور انجام شده و در حال حاضر ادامه داره. کل داستان امنیت غذای کودکان به این طریق هست که کودکان 6 ماه تا 5 ساله‌ای که اختلال رشد دارن و به مراکز بهداشتی درمانی در کشور مراجعه میکنن، اینا توسط بهورزان، مراقبین سلامت یا کارشناسان تغذیه شناسایی میشن و کد ملی اینها اگر دارای اختلال در رشد باشن تجمیع میشه میاد در وزارت بهداشت. وزارت بهداشت اینها رو تحت یه سامانه در اختیار وزارت رفاه قرار میده. وزارت رفاه اینها رو یک ارزیابی اقتصادی میکنه، از نظر دهک‌بندی و ارزیابی بوس میکنه. حالا والدین کودکان دارای اختلال رشدی که در دهک‌های یکم تا هفتم از نظر اقتصادی قرار دارن تحت پوشش این برنامه قرار میگیرن. یعنی کودکانی که والدینشون از نظر اقتصادی و بوس‌بندی دهک 1 تا 5 هستن در طی سال قبل مبلغ 1,000,000 تومان هر ماه، با کودکان دهک های 6 و 7 مبلغ 600,000 تومان هر ماه یارانه غذایی در قالب کالابرگ الکترونیکی در اختیار اینها کارتشون شارژ میشه، به طوری که اینها با این مبلغ فقط و فقط قادر بودن 16 تا قلم غذایی رو که توسط وزارت بهداشت معرفی شده بود از فروشگاه های طرف قرارداد با وزارت رفاه خریداری بکنن.
یعنی هدفمند به جای اینکه فقط مبلغ نقدی تعلق بگیره، کالا براش مشخص شده.
دقیقاً، یعنی چون بستر کالابرگ الکترونیکی رو وزارت رفاه در حقیقت قبلش بله. برای اون یارانه‌ها انجام داده بود، این بستر بسیار خوبی بود برای اینکه این کاملاً هدفمند بشه. یعنی والدین این کودکان وقتی که به این فروشگاه مراجعه می‌کردن فقط می‌تونستن اون اقوام غذایی که ما معین کرده بودیم رو خریداری بکنن. علاوه بر این که خریداری اون اقوام و این کمک‌های که از طرف وزارت رفاه انجام شد، آموزش‌های تغذیه برای هم این والدین هم والدین کودکان دارای اختلال رشدی که در دهک‌های 8 و 9 و 10 بودن، یعنی اون کودکان هم به حال خودشون رها نمی‌شدن، برای اونها هم که وسع اقتصادی خوبی داشتن باز هم آموزش‌های تغذیه توسط بهورزان، مراقبین سلامت و کارشناسان تغذیه در مراکز بهداشتی درمانی صورت می‌گرفت و اینها فراخوان می‌شدن هر چند وقت یک بار که ارزیابی رشد انجام شد. تا زمانی که کودک از نظر رشد و وضعیت رشدیشون بهبودی پیدا نکرده بود تحت پوشش این برنامه قرار دارد. الان هم که 6 ماه از برنامه گذشته، امسال هم این برنامه ادامه خواهد داشت. ما الان از دانشگاه‌ها داریم داده‌های جدید رو جمع‌آوری می‌کنیم که ببینیم کدوم کودکان رو امسال به وزارت رفاه معرفی بکنیم که این اتفاق بیفتد. کودکانی که در طی این 6 ماه بهبودی براشون حاصل بشود در حقیقت از برنامه خارج می‌شدن. کودکانی هم که روند نزولی می‌شد، یعنی کودک دارای اختلال رشد هست، اومده این یارانه هم تعلق گرفته اما روند نزولیه، در حقیقت اختلال رشد بدتر شده، اینجا نیاز به بررسی بیشتر داره. کارشناسان ما اینها رو قرار بوده که بررسی بکنن که ببینن که علت این نزول رشد بچه چیه و اگر واقعا والدین اون غذا رو به مصرف بچه نمیرسونن دیگه بچه از پشتیبانی این طرح خارج بشه تا اون مبلغ در اختیار خانواده‌های قرار بگیره که کاملا هدفمند برای رشد بچه‌ها این رو صرف بکنن.
آقای دکتر، توجیه شده خانواده؟ چون ما یه برنامه ریزی تو مرکز جامع سلامت داریم، دستورالعمل‌های یکسانه، دستورالعمل‌هایی هم برای به هر مشکلاتی که پیش میاد به این شکل هست. در این حال میخوام بینم خانواده مطلع میشه و توجیه میشه، آموزش میبینه که اگر شما مثلا این مبلغ 1,000,000 تومان یا 600,000 تومان رو رفتی و علارغم که کالام خریداری شد، تهیه شد، اگر واقعا به مصرف بچه نرسه، حالا مصارف دیگه داشته باشه یا اصلا به مصرف خانواده نرسه، این اتفاق میفته، قطع میشه این مبلغ. اینو کامل در مراکز بهداشتی ما داره آموزشش اتفاق میفته؟
بله، ببینین، اولا زمانی که این کارتهای اعتباری والدین شارژ میشود، از طریق سامانهای خود وزارت رفاه برای اینا پیامک ارسال میشود که شما کارتتون این مبلغ شارژ شده و میتونه مراجعه کنه به فروشگاه طرف قرارداد برای خرید. اون وقتی که شارژ میشه، علاوه بر اینکه پیامک میره، اطلاعات کودکانی که کارتشون شارژ شده در اختیار کارشناسان ما قرار میگیره، از طریق ادارات رفاه استانها در اختیار کارشناسان و بهورزان ما قرار میگیره که کاملا دیگه هر بهورز، هر مراقب سلامتی میدونه که مثلا اگه 25 تا بچه رو این معرفی کرده، چند تاشون کارتشون شارژ شده و تماس میگیرن با اون خانواده ها که اونها رو در حقیقت بگن کارتشون شارژ شده، مراجعه کنن برای خرید. تا این مرحله انجام بشه، بعد از اینکه مراجعه کردن و خرید انجام شد، مجدد پیگیری انجام شد، هم از طریق رفاه هم از طریق بهداشت، که ببینن خرید انجام شده یا نه، و در سامان ها هم کاملا قابل پیگیری هست که اصلا والدین رفتن چی خریدن، حتی اینکه کدوم قلم غذایی رو خریدن کاملا در سامان ها قابل ردیابی هست. و هر 3 ماه یه بار اینها فراخوان میشن به مراکز بهداشتی که رشد بچه ارزیابی میشه و آموزش های لازم در اون زمینه به اینها داده میشود. ما ادعا نمی کنیم که تر به طور مطلق 100% تمامی مواردی که میگیم انجام دادیم. بالاخره کشوری هست با پهنه جغرافیایی بسیار زیاد و طبیعتاً اشکالاتی در اجرای تر هم از طرف ما هم از طرف وزارت رفاه طبیعتاً وجود داره، اما ما در صدد هستیم که اشکالات این کار رو که کار بسیار بزرگی هست در کل کشور داره انجام میشه، به تدریج رفع بکنیم. الان هستن مثلا کودکانی که به والدینشون پیامک میره که کارتشون شارژ شده، اینا مراجعه میکنن میبینن کارتشون شارژ نشده. این اطلاعاتی که در حقیقت اینجوری ناقص وجود دارد، اینها از دانشگاه ها خواسته شده که هر گونه اشکالی در اجرای این طرح وجود دارد، مرتب اونها رو با مکاتبات به وزارتخانه انتقال بدن و ما با همکارانمون در وزارت رفاه ارتباط تنگاتنگی داریم برای رفع کردن مشکلات این داستان، که امسال هم سازمان برنامه بودجه قول به ما داده که انشاءالله بودجه این تر رو به مبلغ 20-25% زیادتر بکنه که ما بتونیم تعداد بیشتری از این کودکان رو تحت پوشش حمایت تغذیه قرار بدیم.
بسیار عالی. واقعیتش ما این شبکه، میشه گفت مشابه مثلا شبکه خونرسانی که در بدن هست، این شبکه بهداشتی که ما در سراسر کشور داریم واقعا پتانسیل خیلی زیادی داره و خیلی جالبه که انقدر خوب داره از یکی از این محورها استفاده میشه. و اینکه شما فرمودین واقعیتش کار خیلی بسیار با ارزشی است و اگر که نتایج هم نتایج مثبتی باشه که امیدواریم همین گونه باشه، میشه برای بسیاری از برنامه‌های پیشگیرانه از همین ظرفیت‌ها استفاده کرد و همین شرایطی که الان از نظر اقتصادی حتی با وجود توان اقتصادی خانواده ندونه که چگونه میتونه به رشد تکامل فرزندش درست کمک بکنه و واقعا مبانی تغذیه درست رو بخواد اجرا بکنه تو خانواده، این آموزش ها بسیار با ارزش، اصلا کار با ارزشیه. اجازه بدین یه فاصله کوتاهی بگیریم، یه وقفه کوتاه، باز میگردیم به گفتگویی با شما آقای دکتر اسماعیل زاده. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که این برنامه چشم انداز هست. ما معمولا سیاست‌گذاری های حوزه سلامت رو در این برنامه پیگیری می‌کنیم. برنامه‌ریزی هایی که در همه جوانب میتونه کمک بکنه به ارتقای وضعیت سلامت جامعه، شرایط فعلی، میخوایم ببینیم حمایت از مادر و کودک به چه ترتیب اتفاق میفته. حمایت هایی که هم جنبه اجتماعی اقتصادی داره و هم حمایت هایی که نظام سلامت میتونه داشته باشه برای بهبود شرایط سلامت خانواده و در نهایت توانمند کردن خانواده با هدف‌های خاص مورد نظر حوزه سلامت.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید. برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر احمد اسماعیل زاده که مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت هستند، درباره حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که باید برای مادران کودکان اتفاق بیفته و اصولا گروه‌های آسیب‌پذیر در حوزه سلامت. خب مادر کودک جزو گروه‌های آسیب‌پذیر حوزه سلامت هستند، دوران بارداری و همینطور کودکان به خصوص زیر 6 سال. آقای دکتر بفرمایید که تو همین بازه زمانی 6 ماهه با توجه به اینکه ما ثبت منحنی‌ها، اطلاعات، آمارها رو داریم در مرکز جامعه سلامتمون در نظام بهداشتی کشور، الان بازخورد این برنامه ریزی رو میشه روش تحلیلی داشت یا هنوز زوده؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما دقیقا پایان اسفند پارسال، یعنی حدود 2-3 هفته قبل که 6 ماه چون از این برنامه گذشته، ما به دوستانمون در سازمان برنامه چه قول دادیم که هر 6 ماه یک بار یک ارزیابی از این طرح به دوستانمون بدیم که از نظر اعتبار دادن در حقیقت خیالشون راحت بشه که این کاملا هدفمند داره صرف میشود. ما پایان اسفند ما از تمام دانشگاه خواستیم که تمام کودکانی که در این برنامه وارد شدن رو مجدد ارزیابی رشد براشون انجام بشه و اطلاعات رو در قالب یک فایل اکسل برای ما ارسال بکنن. تا الانی که در خدمتتون الان هستم، هلوهش 7-8 تا دانشگاه در حقیقت ارسال کردن. ما 63 تا دانشگاه علوم پزشکی داریم که منتظر هستیم تا بقیهشون تا 15 اردیبهشت ماه گزارششون برای ما ارسال بکنن تا ما این رو تجمیع بکنیم و یک ارزیابی کاملا در حقیقت منطقه از کل داستان داشته باشیم. اما نگاهی که ما کردیم به برخی از این در حقیقت داده هایی که الان از دانشگاه ها میاد، خیلی خیلی ما رو امیدوار کرد که این طرح کاملا خوب داره پیش میره، کاملا هدفمند داره پیش میره. و نکته جالب توجهش اینه که وقتی که مقایسه کردیم داده ها رو در برخی از دانشگاه ها، کودکانی که تحت پوشش این طرح قرار داشته، یعنی کودک دارای اختلال رشدی که تحت پوشش طرح امنیت غذایی قرار گرفته، در قیاس با کودک دارای اختلال رشدی که جزء سدهک بالاست فقط آموزش گرفته و در حقیقت تحت پوشش این طرح قرار نگرفته، دیدیم که اون کودکان سدهک بالا با وجود اینکه آموزش گرفتن، وضعیت تغذیهشون و وضعیت رشدشون متاسفانه بدتر شده، اما این کودکانی که تحت پوشش این برنامه قرار گرفتن، منحنیاشون داره سودی میشه، وضعیت وزنشون، قدشون و اختلال رشدشون داره وضعیت به مراتب بهتری پیدا میکنه. حالا این داده ها انشالله از کل کشور که بیاد تجمع بشه، ما انشالله فکر میکنم توی اردیبهشت یا خرداد یک ارزیابی کامل از این طرح خواهیم داشت و اون موقع خدمتتون گزارش خواهیم کرد. اما نگاه گذرا به این داده های اولی ما رو خیلی امیدوار کرد که این طرح امنیت غذایی با حمایت دولت انشالله بتواند وضعیت اختلال رشد در کشور خیلی خیلی مطلوب تر بکنه و انشالله سوء تغذیه رو در کشور ریشه‌کن بکنه.
چقدر بودجه براش هزینه شد آقای دکتر اسماعیل زاده؟
پولی که در حقیقت پارسال سازمان برنامه بودجه برای این داستان اعتبار داد 1.4 همت بود که انشالله امسال 25 درصد قرار به این مبلغ اضافه بشود.
بله، وقتی که این گروه سنی مورد هدف هست از نظر بهبود وضعیت تغذیه، اینجا چه جور مشکلات تغذیه قابل برطرف شدنه؟ حالا ما به طور کلی میتونیم رو منحنی رشد صحبت بکنیم، اما میخوایم که خود تخصصتر شما برام بفرمایید وقتی که سرمایه گذاری میشه از نظر حمایتی روی کودکی که حالا 6 ماهه تا 5 ساله هست، چون این بچه یکی 2 سال دیگه باید وارد مدرسه بشه و آموزش رسمیش تقریبا میتونیم بگیم حتی از 3 سال ممکنه که تو بعضی از موارد شروع بشه روی یادگیری بچه، حتی این آموزشی که داره سرمایه گذاریش برای خانواده اتفاق میفته، از نظر اینکه این بچه باید تو این سن چه بخور نخورهایی داشته باشه و چقدر اهمیت داره که شما روند رشد بچه‌تون تو این شرط سنی خوب باشه، نتایجی که برای دراز مدت حاصل میشه اینو اشاره میفرمایید؟
بله، الان در کوتاه مدت ما دنبال بهبود وضعیت قد و وزن بچه هستیم و هدف گذاری اصلیمون در حقیقت در این سن بیشتر رفع کردن کوتاهی قد و کمبود وزن است. اما همه ما میدونیم که خود کمبود وزن در حقیقت کودکانی که در این سنین دچار کمبود وزن هستن، همون هایی هستن که در بزرگسالی میشن آدم های چاق و همون هایی هستن که در بزرگسالی به واسطه چاق شدن خطر ابتلا به بیماری های مزمنی مثل دیابت، چربی خون، بیماری های قلبی عروقی در اینا به مراتب بیشتر از بچه های دیگه میشه. این کودکانی که در حقیقت الان کمبود وزن و کم و دقت دارن و به واسطه این برنامه مشکلاتشون رفع میشه، طبیعتا یادگیریشون، آیکیوشون، رشد مغزشون، رشد ذهنیشون خیلی خیلی بهتر میشه. از نظر روحی روانی وضعیت بسیار مناسب تری پیدا میکنن. بنابراین میتونیم بگیم این طرح اگر انشاءالله خوب انجام بشه میتونه آسیب‌های اجتماعی رو در سالهای آتی در کشور خیلی کمتر بکنه، چون خیلی از مشکلاتی که در سن بزرگسالی اتفاق میفتد برمیگرده به وضعیت تغذیه در اون سنین رشد و حتی در دوران بارداری که مادر در حقیقت تغذیه میکنه. بنابراین هدف گذاری این ترکه بر مبنای جبران اختلالات رشد در این سنین هست، خواهد توانست انشاءالله بسیاری از مشکلاتی که در سالهای بعدی زندگی از بیماری های غیر واگیر گرفته تا اختلالات روحی روانی تا اختلالات ذهنی تا حدود زیادی اونها رو به حداقل ممکن برسونه.
بله، خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید یک فرصت کوتاه داشته باشیم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که برنامه یه چشم‌انداز است، از رادیو سلامت داره تقدیم حضورتون میشه. ما سعی میکنیم که در همین ابتدای سال مروری داشته باشیم بر آنچه در سال گذشته از سیاست گذاری سلامت رخ داده در کشور و در ادامه ببینیم که چشم‌انداز چگونه است، برنامه‌ریزی برای سال 1403 چگونه است، که البته ما میتونیم مروری هم بر برنامه‌های توسعه کشور، سیاست کلان سلامت باشیم و متناسب با تحولات اجتماعی اقتصادی فرهنگ جامعه ببینیم که تصمیمات جدید چه خواهد بود. مروری داریم در این برنامه بر حمایت‌هایی که از مادران و کودکان باید صورت بگیره با جنبه‌های مختلفی که مطرح است.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
در ادامه برنامه جمع‌بندی نهایی دقایق پایانی برنامه در خدمت آقای دکتر احمد اسماعیل‌زاده هستیم، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت. آقای دکتر بفرمایید که اصولاً برای برنامه ریزی های مختلف، مثلا ما برنامه شیر مدارس همیشه مطرح بوده، حالا بعد از یک وقفه ای امسال تا حدودی برای یک محدوده جمعیتی برنامه اجرایی شد، میخوایم ببینیم که واقعا این امیدواری رو میشه داشت که برای سال 1403 مثلا یکی از این برنامه که برنامه شیر مدارس ادامه پیدا بکنه. برای سنین بالاتر حمایت هایی که خانواده هایی که نیاز دارن در دهک های پایین اقتصادی برای گروه های مختلف عضو خانواده، کودک، مادر، سالمند و توانیاب، میخوایم ببینیم که برنامه هایی که دفتر بهبود تغذیه جامعه و سیاست هایی که در پیش هست، برنامه های دیگری هم میشه اینجا مطرح کرد؟
بله، در مورد شیر مدرسه که فرمودین، خوشبختانه با دستور ریاست محترم جمهور پارسال در حقیقت این برنامه شروع شد و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت. هدف اصلی اون برنامه فرهنگ سازی برای مصرف شیر و کمک شیر برای بهبود رشد قدی و وزنی بچه هاست که در حقیقت ارزیابیش توسط وزارت بهداشت داره انجام میشه و برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر داره پیاده میشه. اما خب چون پارسال در حقیقت با دستور محترم ریاست محترم جمهور انجام شد و بدون اینکه بودجه از قبل براش پیش بینی شده باشه، به صورت دو بار در هفته برای مدارس ابتدایی با اولویت مناطق روستایی و مناطق حاشیه شهر انجام شد. با توجه به اینکه برنامه شیر مدرسه در برنامه 5 ساله هفتم در حقیقت اومده، امید ما این هست که امسال این برنامه از مهمون برای کل کودکان ابتدایی سراسر کشور به صورت 3 بار در هفته انشاءالله این اتفاق بیفتد با دغدغه هایی که در حقیقت وزارت بهداشت در این زمینه داره که برنامه به نحو احسن انجام بشه و ارزیابیش هم به طور کامل اتفاق خواهد افتاد. در مورد سایر برنامه های حمایتی، ما یه برنامه حمایتی برای مادران باردار و شیرده داریم. مادران باردار و شیرده نیازمند، اونایی که وزگیری خوبی ندارن، اونایی که کم خون هستن، اونایی که دچار اختلال تغذیه هستن، با همکاری بنیاد علوی و همینطور وزارت رفاه و بنیاد رضوی، وزارت بهداشت چند تا دفترش در حقیقت دارن این برنامه رو پیاده میکنن که میزان وزنگیری رو در این مادران بهبود ببخشن و بتونن در حقیقت به پیامد بارداری مطلوب اینها رو برسونن. این برنامه یه روز برنامه هایی است که در طی چند سال قبلی تا تحت نظر دفتر بهبود تغذیه با همکاری بنیاد علوی انجام می شد، اما از امسال قرار در حقیقت برود یا تحت پوشش وزارت رفاه یا با همکاری یکی دو تا بنیادهایی مثل بنیاد رضایی یا بنیاد علوی و تحت نظر مرکز جوانی جمعیت این برنامه ادامه پیدا کنه که اونجا هم شبیه همین برنامه امنیت غذای کودکانه برای مادران باردار شیرده که دچار اختلال هستن، اقلام غذایی تعیین شده که بر اساس اون مبلغی که در اختیارشون قرار خواهد گرفت و کارتشون اعتبار کافی رو دریافت خواهد کرد، قادر خواهم بود که از اون اقلام غذایی